سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. دختری از ویسکانسین، 22 آوریل 1958. سیلا بوبه عزیزم، از صمیم قلب متاسفم که زودتر برایت نامه ننوشتم. حتما خودت فهمیدی هفته قبل تماس‌های تلفن لندن بروکسل با مشکل روبرو شد. از طرفی خیلی هم گران شده است. چقدر خوب می‌شد اگر می‌توانستم صدایت را بشنوم. اما فکر کنم ناچاریم فعلا به نامه نوشتن بسنده کنیم. اگر دوست داشته باشی بدانی من در نمایشگاه جا افتاده‌ام و تا امروز سرم بسیار شلوغ بوده است. وضعیت اسکان چندان مناسب نیست. موتل نمایشگاه مجموعی از بلوک های سیمانی است که وسط مزرعه‌ای پر از گل و شن ساخته شده و 2 مایل با محل برگزاری نمایشگاه فاصله دارد. مثل پادگان نظامی اداره می شود. ساعت 12 شب برق‌ها را قطع می کنند و در محوطه را می بندند. بدون هیچ استثنایی. تونی و من دنبال راه اندازی گروه فرار هستیم. منظورم از تونی باتریس است که پشت تلفن هم گفتم خیلی شانس آوردم با او هم اتاق شدم. او برای خودش آدم حسابی است. مشاور علمی پاویان بریتانیا است و درباره همه چیز اطلاعات دارد. گویا علوم اتمی حوزه اصلی فعالیت‌هایش است. با هم خیلی خوب کنار می‌آییم. دیشب با هم رفتیم شهر بازی، ماشین برقی و چرخ و فلک و خانه باواریای قلابی و اینجور جاها. خیلی خوش گذشت، اما این چیزها دیگر از سن و سال من گذشته و مثل گذشته ها جوان نیستم. وظایفم در کافه بریتانیا هنوز هم برایم کاملا روشن نیست. قرار نیست درگیر اداره کافه باشم، اما به خاطر شخصیت صاحب کافه آقای روسیته گاهی درگیر این کارها هم می شوم. اوایل ساعت کاری تقریبا می شود به او اعتماد کرد، اما کمی که از روز می گذرد شروع می کند به نوشیدن الکل. نوشیدن به معنی واقعی. ساعت 5 و 6 عصر سیاه مست می شود. خوشبختانه دستیارش به نظر دختر معقول و توانمندی است. اسمش شرلی نات است. کمی به اسمش فکر کن، متوجه جناسش می شوی. خود نمایشگاه هم با سرعت پیش می رود و گروه ها و سازمان های مختلف هم با جریان نمایشگاه در حرکتند. این هفته کنگره چشم پزشکی برگزار می شود. تعدادی از اعضای آن دیروز برای صرف نهار به کافه بریتانیا آمدند. یکی از آنها نزدیک بین بود. سرش به ماکت هواپیما خورد و بد جور آسیب دید. عشق من، منتظر نامت هستم. خیلی زود. توماس. 2 می 1958. توماس عزیزم، چقدر خوب شد که بالاخره برایم نامه نوشتی. با خودم فکر میکردم شاید آدرس را فراموش کرده یا شاید کارمندان اداره پست بلژیک اعتصاب کردند. اما حالا متوجه شدم انگار سرت خیلی شلوغ است. کاملا متوجه هم که در اوایل بازگشایی نمایشگاه چقدر سرت شلوغ شده است. خوشحالم که دوستهای جدیدی پیدا کرده ای. می دانم خودت هم علاقه زیادی به موضوع انرژی اتمی داری، پس با آقای باترس حرفهای زیادی برای گفتن داری. حرفهایی که با من نمی توانی بزنی. چقدر همه چیز اینجا برایت کسل کننده و تکراری بود. حالا می فهمم چرا اینقدر دوست داشتی برای این کار بروی بروکسل، هرچند که خیلی خوب می شد اگر می توانستی من را هم با خودت ببری. در نامه چیزی از جیل نگفتی، اما گفتم شاید دوست داشته باشی از او هم خبر بگیری. خبر هیجان انگیزی دارم، سینه خیز می رود. فکر کنم یادت باشد، شاید هم نباشد. چند روز مانده به رفتنت یاد گرفته بود بنشیند. صبح شنبه با خودم او را به آشپزخانه بردم تا برای آقای اسپارکس که در باغچه بود چای درست کنم. روی زمین رهایش کردم و حواسم به او نبود. برای آقای اسپارکس چای را بردم و چند کلمه حرف زدیم. پشت سرم را نگاه کردم و او را دیدم. تمام مسیر را دنبال من آمده بود و حتی نصف باغچه را هم طی کرده بود. چقدر باهوش است. گفتم شاید با خودت بگویی آقای اسپارکس در باغچه ما چه کار داشت. از وقتی رفتی خیلی به ما کمک کرده. همه چیز از صبح پنج شنبه و وقتی شروع شد که برنامه افتتاحیت پخش شد. من هم نشسته بودم که برنامه را ببینم، ولی بعد از چند دقیقه آقای اسپارکس هم پیش ما آمد، چون تلویزیونش مشکل داشت. هر دو خیلی دنبالت گشتیم، اما در بین جمعیت دیده نمی شدی. فکر کنم بین جمعیت بودی، نه؟ بعد آقای اسپارکس اجازه خواست تا باغچه را ببیند و به محض این که وارد باغچه شد، کارهای کوچکی که قبل از رفتنت ناتمام گذاشته بودی توجهش را جلب کرد. چیزهایی مثل کندن حوض برای ماهی قرمزها و بعد خیلی مؤدبانه اجازه خواست اگر به نظرم باعث رنجش تو نمی شود، یکی یا دو تا از کارهای ناتمام را تکمیل کند. طبیعتاً من هیچ راهی برای مشورت با تو نداشتم، اما مطمئن بودم جوابت چیست و برای همین هم صبح شنبه با بیل و بقیه وسایلش آمد اینجا و خیلی سریع حوضچه عمیقی کند. با اینکه هیکل بزرگی ندارد خیلی پرزور است. یک شنبه حوض را پر آب کرد و آخر هفته هم قول داده من را به ایست چین ببرد تا ماهی و گل و شاخ و برگ بخرم. شک ندارم وقتی برگردی با دیدن این حوضچه زیبا خیلی خوشحال می شوی. الان بچه بیدار شده و صدای گریه کردنش را می شنوم. زودتر برایم نامه بنویس. عزیز دلم، اما اصلا نگران من نباش. به من بد نمی گذرد و به هیچ وجه احساس تنهایی نمی کنم. عاشقت سیلویا. 19 ماه می 1958. سیلا بوبه عزیزم، ممنونم که برایم از اوضاعت نوشتی. خیالم را راحت کرد. چقدر خوششانسیم که همسایه با ملاحظه و مهربانی مثل آقای اسپارکس داریم. امیدوارم او را زیاد اذیت نکنی، فرشته من. منظورم این است که مدام مزاحمش نشوی و از او نخواهی برای انجام این کارهای جزئی وقت بگذارد. هرچه باشد درست نیست خواهرش را از توجه‌ها و مراقبت‌هایش محروم کنی. به هر حال کاملا به تو ایمان دارم و می‌دانم کار درست را می‌کنی. یک بار دیگر هم عذرخواهی می‌کنم که اینقدر دیر جواب دادم. متأسفم، اما در این دو هفته فرصت نشستن هم نداشتم. شک ندارم کاملا متوجهی. وقتی هموطنهای خودمان از نمایشگاه بازدید می کنند، سرمان بیشتر از قبل شلوغ می شود. هفته پیش پاویون بریتانیا میزبان اتاق بازرگانی پریستال بود و تازه چند روز بعدش ارکستر سمفونیک لندن کنسرت موسیقی بریتانیایی در آمفی‌تئاتر داشت و رسیدگی به اعضای ارکستر خودش مصیبت بود. باید پا به پای هم کار می کردیم تا به همه برسیم. آقای روسیته توی زیر زمین چرت می زد و همه مجبور بودند دست به کار شوند. حتی آنکا هم آستین بالا زد و کمک کرد. آراستی درباره آنکا چیزی نگفته بودم، نه؟ آنکا فرشته محافظ من است. حداقل من دوست دارم این طور فکر کنم. اولین بار که وارد فرودگاه شدم او میزبانی بود که برای خوش آمدگویی آمد و از همان موقع همدیگر را می بینیم. آن روز هم در کافه بود تا با دوستش کلارا نوشیدنی بخورد، ولی واقعا به ما لطف کردند و در کارهای کافه کمکمان کردند. در واقع فقط این نیست، کلارا به شدت از تونی خوشش می آید. برای همین هم همیشه اطراف پاویون بریتانیا می گردد تا شاید او را ببیند. تونی هم تمام سعیش را می کند تا چشمش به او نیفتد. دلم برای این دختره که بیچاره می سوزد. مخصوصاً به خاطر اینکه از همه اینها گذشته مجبور است به خاطر شغلش لباسهای خیلی قدیمی بپوشد. او در موزه ای روستایی کار می کند که اینجا ساخته اند. نامش بلژیک خوشحال است. کلارا اصلاً مثل آنکا ظریف یا باکلاس نیست. بیشتر از این درباره این دو نفر نمی نویسم چون تا به حال فرصت نشد راجبه دوست روسی جدیدم آقای چرسکی با تو حرف بزنم. او سردبیر روزنامه و اهل مسکو است که باور کنی یا نه خیلی روی نبوغ روزنامه نگاری من حساب کرده. داستانش طولانی است. بعداً درباره‌اش در یک نامه دیگر می نویسم. امیدوارم به قدر کافی گفته باشم که بدانی زندگی در اینجا همانقدر که پرمشغله است، هیجان انگیز هم هست. باید اعتراف کنم خیلی خوش می گذرد. فقط دلم برای تنگ شده عزیز دلم. دیروز یک مهمانی دیگر هم داشتیم. اعضای کنگره جهانی پیشگیری از سوانح در صنایع مهمان کافه ما بودند. متاسفانه یکی از آنها سر راه دستجوی مردانه از پله ها افتاد و با پای شکسته راهی بیمارستان شد. مراقب خودت باش فرشته من. دوست دارد توماس. 26 ماه می 1958. توماس عزیزم، چقدر خوشحال شدم که دوباره از تو باخبر شدم. در این نامه چقدر اخبار هیجان انگیزی نوشته بودی. خیلی عالی است که برای ارکستر سمفونیک لندن نوشیدنی سرو کردید. در روزنامه ها راجع به میزبان های بلژیکی و نقششان در نمایشگاه مطالب زیادی خواندم. به نظر خیلی خوشگلند. آنکا انگلیسی صحبت می کند یا مجبور شدی به خاطرش بلژیکی صحبت کنی؟ حتما دیدن آدم هایی که به زبان های مختلف حرف می زنند خیلی گیج کننده است. حتما خیلی به تو لطف دارد که اینقدر با تو وقت می گذراند. تو و تونی، آنکا و دوستش چهارتایی می توانید با هم خیلی خوش بگذرانید. خوشحال شدم که تنها نیستی. من زیاد اوقات خوشی نداشتم. هفته پیش رفتم بیرون اما خوش نگذشت. به آقای اسپارکس گفتم از اینکه دختر خاله بیاتریس را بعد از تصادفش ندیدم خیلی ناراحتم. میدانی او الان در بیمارستان رویال فری در همستد بستری است و رفتن با اتوبوس و مترو با جیل برایم سخت بود. میدانی کالسکه بچه بعضی وقتها به اندازه یک ماشین سنگین می شود. نورمن به دادمان رسید. لطف و مهربانیش تمامی ندارد. حساب کردیم دیدیم اگر با خط شمال برویم کمتر از 3 ساعت طول می کشد و او هم شجاعانه داوطلب شد تا یک شنبه بعد از ظهر از جیل مراقبت کند. خیلی لطف کرد نه؟ طی چند هفته اخیر خیلی با او وقت گذرانده. پنج شنبه شب هفته گذشته چند ساعتی اینجا بود و قفسه کتاب اتاق نشیمن را درست می کرد که مدت ها بود از پسش بر نمی آمدی. جیل هم با او خیلی راحت است. فکر می کنم در این سن و سال خیلی نیاز دارد حضور یک مرد را اطرافش احساس کند و برایش هم چندان مهم نیست آن مرد حتما پدرش باشد. با خودم فکر کردم اگر بعد از نهار غذایش را بدهم احتمالاً بیشتر بعد از ظهر را می خوابد و نورمن هم خیلی اذیت نمی شود که همینطور هم شد. به هر حال بعد از ظهر خوبی از آب در نیامد. بیاتریس بیچاره اوضاع خوبی ندارد. دور گردنش یکی از آن حلقه های وحشتناک بستند و به هیچ طرفی نمیتواند بچرخد. گفتم شاید من را ببیند خوشحال شود. برایش انگور برده بودم و چند تا مجله، اما میدانی چقدر بدخلق است و اوضاع فعلی هم شرایطش را بدتر کرده. بیشتر از نیم ساعت دوام نیاوردم. حداقل وقتی برگشتم خانه همه چیز دوباره خوب بود. جیل بیدار شده بود و با نورمن بازی میکرد. بعد با هم چای خوردیم و گپ زدیم. من باید بروم عشق من. سعی کن دوباره اینقدر دیر جواب ندهی. عاشق تو سیلویا. 7 ژوئن 1958. سیلویا عزیزم، بابت نامت ممنون. هرچند اخبار مربوط به بیاتریس خیلی ناراحت کننده بود. اگر دوباره آنجا رفتی سلام من را به او برسان. اسپارک باز هم لطف کرد که بچه را نگه داشت تا به کارهایت برسی و تماس بگیری. راستش را بخواهی فکرش را هم نمی کردم با بچه ها ارتباط خوبی داشته باشند. اما حالا که فکرش را می کنم می بینم حسی زنانه در او هست که با این کارها جور در می آید. اما مهمترین اخبار اینجا، خب دو اتفاق مهم افتاده. دو سه روز پیش یک بازدید بسیار ویژه داشتیم. البته همه جور آدم معروف هر روز در نمایشگاه رفت آمد می کنند. یک یا دو هفته پیش جشنواره کوچک فیلم کن اینجا برگزار شد و نمایشگاه پر بود از ستاره های فیلم ها. اینقدر همه جا بودند که باید حواسمان را جمع می کردیم موقعی راه رفتن به ایو مونتان یا جینا لولو بریجیدا برخورد نکنیم. اما متاسفانه هیچ کدام گذرشان به کافه بریتانیا نیفتاد. در عوض افتخار حضور آقای هیسکوتس آموری را داشتیم. بله، وزیر اقتصاد، دومین فرد با نفوذ دولت. آدم دوست داشتنی بود. با ما خیلی راحت و خودمانی برخورد می‌کرد و از تواضعش می‌شد فهمید در یک خانواده اصیل بریتانیایی بزرگ شده. تونی می‌گفت چون داخل منو ماهی خاویار و قوی کبابی یا از این چیزهایی که در رستوران‌های شیک آکسفورد می‌خوردند نداشتیم، کمی ناراحت شد. البته تونی بیشتر از من آقای آموری را دید، چون باید قسمت‌های علمی پاویون را به او نشان می‌داد. اصلا از او خوشش نیامد. نمیدانم قبلا گفته بودم یا نه، اما این هم اتاقی عزیز من تا حدودی رادیکال است. به خاطر نظراتش راجع به چیزهایی مثل موضوع سوئز و خلع سلاح اتمی کاملا واضح است که از آقای مکمیلان و کابینش زیاد دلخوشی ندارد. و بعد از این که آقای آموری و اطرافیانش تشکل خود را از دست دادند، خیلی راحت تر نظراتش را درباره آنها به زبان می آورد. آنقدر راحت که چیزی نماند، آنکا از تعجب شاخ در آورد. او هم آن موقع با ما بود و فکرش را هم نمی کرد ما بریتانیایی های خشک و بی تفاوت بتوانیم انقدر رک و تند حرف بزنیم. البته تونی خیلی خوب از پس گفتن نظراتش به مهمان هایمان برآمد. هرچه باشد، ما اینجا آمده ایم تا بهترین های بریتانیا را به نمایش بگذاریم. هیچ کدام قصد نداریم جنجال بپا کنیم. بعد از چند هفته تلاش برای فرار کردن از دست کلارا، تونی بالاخره عقلش سر جا آمد و با دختری به اسم امیلی بیرون می رود. دختری که اهل ویسکانسین است. هنوز هم هیچ کس نمی داند از کجا سر و کلش در کافه بریتانیا پیدا شد. طبق گفته خودش، حرفش بازیگری است و برای همین هم به اینجا آمده است. پیدا کردن نقش در برادوی سخت بوده و او هم برای گرفتن نقش یک زن خانه‌دار معمولی اینجا آمده تا در یکی از برنامه‌های محلی پاویون آمریکا که خیلی هم خوب از آب در آمده حضور داشته باشد. نقش او در سرزمین آزادی به نمایش گذاشتن فهرست بلند بالایی از لوازم خانگی است تا بازدید کننده های بلوک شرق را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر جاروبرقی تخصص اصلیش است، چون تمام طول روز در اتاقهای نشیمن آمریکایی شبیه سازی شده گرد و خاکی را جارو می کنند که چند دقیقه قبل برای همین منظور ریختند. به هر حال این اواخر به مهمان پذیر کوچک ما آمد و خودش را به تونی چسباند. حالا هم نیشش باز است، مثل گربه‌ای که دستش به گوشت رسیده و برای خودش می گردد. امیلی جوان دختری خوش قیافه و جذاب است. فکر کنم این از قلم افتاد. از همه اینها گذشته با این که اهل شهرستانی کوچک و جنگلی احتمالاً به اسم ناکجا آباده است، به نظر خیلی با فرهنگ و خوش سر و زبان می آید و کاملاً روی پای خودش است. این آمریکایی ها اگر یک ویژگی مثبت داشته باشند، اعتماد به نفس بالایشان است. نمایشگاه 58 کماکان پر سر و صدا پیش می رود. کم کم سر و کله باله بولشوی هم پیدا شد. دیروز هم هیئت بزرگی از طرف پنجمین کنگره اروپایی فلوراید و پیشگیری از بوسیدگی دندان به کافه ما آمدند. متاسفانه یکی از اعضای کنگره وقتی داشت به گوشت خوک مخصوص گاز می‌زد، دندانش شکست و همکارهایش مجبور شدند همانجا دندانش را بکشند. مثل همیشه با عشق، توماس. پی‌نوشت. راستی یک چیز دیگر یادم آمد. قول داده بودم هر چیز عجیب و غریبی در مورد آقای چرسکی پیش آمد در این نامه تعریف کنم. خب باید تا نامه بعدی صبر کرد.
این داستان ادامه دارد.